ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 27 مرداد 1400 خورشیدی برابر با 18 اوت 2021 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. با ادامه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 583 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابر این آمار رسمی، طی 24 ساعت گذشته ابتلای حدود 40 هزار نفر به این بیماری تایید شده است. این رقم در حالی اعلام می شود که به گفته ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، رقم واقعی ابتلا در هفته گذشته روزانه حدود 220 هزار نفر بوده است.
ما متاسفانه در هفته گذشته 230 هزار تست مثبت داشتیم و تقریبا روزانه تعداد موارد مثبتمون که یا تست هم نمیدن تخمین زده میشه که ما روزانه تا حدود 220 هزار نفر از مردممون مبتلا میشن.
به رغم اعلام تعطیلی 6 روزه در ایران و منع برگزاری مراسم مذهبی در اماکن سربسته و راه اندازی دسته‌های عزاداری، مراسم مذهبی ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران در حال برگزاری است. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و خانواده‌اش را به دلایل بشردوستانه در خاک خود پذیرفته است. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شده جزئیات بیشتری ارائه نشده است. محمد اشرف غنی روز یکشنبه همزمان با رسیدن نیروهای طالبان به ورودی‌های کابل افغانستان را ترک کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد بنابر قانون اساسی این کشور در غیاب محمد اشرف غنی او سرپرست مشروع و قانونی ریاست جمهوری افغانستان است. وی تأکید کرد که انحصار قدرت توسط یک گروه را نمی‌پذیرد و مقاومت در برابر طالبان ادامه دارد. آمریکا، اتحادیه اروپا و 18 کشور دیگر در بیانیه‌ای مشترک از گروه طالبان خواستند که به حقوق و امنیت زنان افغان احترام بگذارند. کشورهای امضا کننده این بیانیه نسبت به رعایت حق برخورداری زنان افغان از آزادی، تحصیل و اشتغال ابراز نگرانی کرده و صاحبان قدرت در افغانستان خواستند که این حقوق را تضمین کنند. بریتانیا، کانادا، استرالیا، نروژ و سوئیس از دیگر امضا کنندگان این بیانیه‌اند. در این بیانیه مشترک آمده است که مردم افغانستان سزاوار برخورداری از امنیت و کرامت بدون اعمال هر گونه تبعیض هستند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شماری از نهادهای بین المللی و فعالان حقوق زنان نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کردند. و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از کشورهای غربی خواست اخراج پناهندگان افغان را متوقف کنند. همزمان فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از ایران و پاکستان خواست مرزهایشان را به روی پناهندگان افغانستان باز کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نوشته است که در پی بروز ناامنی و درگیری‌ها در افغانستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 550 هزار نفر از شهروندان افغان آواره شدند. یونیسف نیز هشدار داده است که بیش از 18 میلیون نفر از جمله 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سه روز پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نارامی‌ها در این کشور ادامه دارد و شماره زیادی از شهروندان افغان سعی دارند از کشور خارج شوند. در همین حال گزارش‌ها از اطراف فرودگاه کابل حاکی از آن است که ازدحام و درگیری ادامه دارد و به گفته یک مقام ناتو که نامش فاش نشده است، در این درگیری و ازدحام دست کم 17 نفر مجروح شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر را در اونجا دنبال کنید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شیوع گسترده کرونا همزمان با برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم و سفرهای بین شهری. اظهارات زد و نقیض مقامات و فعالان سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی درباره قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان. و کاهش شدید خرید مواد غذایی از سوی شهروندان ایرانی به خاطر گرانی و فقر گسترده. گزارش تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با ادامه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 580 تن در پی ابتلا به این بیماری جان باختند. بر پایه همین آمار و در همین بازه زمانی هم حدود 40 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند. این رقم در حالی است که به گفته ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران، رقم واقعی در هفته گذشته روزانه حدود 220 هزار تن بوده. برای بررسی بیشتر این موضوعات با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو میکنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ماست. درود بر تو فرهنگ. نخست به تازه ترین تحولات در مورد گسترش کووید 19 در ایران برامون بیشتر بگو، با توجه به این روزهایی که میدونیم که مراسم پاسو عاشورا در ایران هست.
با درود رضا به شما و شنوندگان گرامی. همونطوری که گفتی، وضعیت گسترش ویروس کووید 19 و سویه دلتا در ایران همچنان مثل چند هفته گذشته بحرانیه و در این روز تعطیلی بر اساس بیانیه وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 583 نفر جان باختند و نزدیک به 40 هزار نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. البته همونطور که بارها اشاره کردیم، این آمار رسمی مورد تردیده و شاهد هم از سوی وزارت بهداشت امروز ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت بود که شامگاه دیشب در واقع در یک مسابقه تلویزیونی گفت احتمالاً روزانه حدود 220 هزار نفر از مردم به کرونا مبتلا میشن، که میبینیم بیش از 5 برابر آماریه که روزانه از سوی همین وزارت بهداشت که آقای حریچی معاونشه اعلام میشه. آقای حریچی گفته که در حال حاضر استان کرمان در پیک پنجم جزء بدترین استان‌ها از نظر شدت ابتلا به کرونا بوده و در حدود 2000 نفر هم در این استان در بیمارستان ها بستری اند. معاون وزارت بهداشت با اشاره به مراسم مذهبی ماه محرم گفته حتی بدون برگزاری مراسم مذهبی تا 1.5 ماه دیگه شاهد افزایش آمار مبتلایان و قربانیان خواهیم بود. آقای حریچی در مقام معاونت وزارت بهداشت در مورد اینکه این وزارتخانه برای جلوگیری از گسترش کرونا چه کارهایی انجام میده توضیحی نداده و مثل همیشه تنها به آمار و ارقام بسنده کرده. رضا،
با وجود تعطیلی 5 روزه و منع تردد در ایران، اما گزارش ها کیست که مراسم مذهبی همچنان برگزار میشه و نیروی انتظامی هم توان جلوگیری از برگزاری هم این مراسم و هم عبور و مرور ها رو نداره. در این زمینه چه خبرهای بیشتری اومده؟
بله، دقیقاً همونطوری که گفتی، در بسیاری از شهرها مراسم مذهبی در حال برگزاریه و برخلاف هشدارها در تصاویری که منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران می‌بینیم که معتقدان همچنان در حال سینه‌زنی و برسر زدن‌اند و حرکت دستجات هم انجام میشه. حتی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در قم گفته که پلیس نمیتونه جلوی این حرکات رو بگیره. در این حال با وجود تعطیلی 5 روزه که قراره روز شنبه به پایان برسه، عده زیادی هم در روزهای آخر تابستان راهی سفر به استانهای شمالی کشور شدند و ظاهراً تمهیدات و جریمه‌های ماموران انتظامی برای جلوگیری از ترددها چندان هم جدی نبوده. فراموش نکنیم که علی خامنه‌ای هفته پیش اجرای مراسم مذهبی رو برکت دونسته بود و میشه تصور کرد که هر اندازه هم که مقام‌های بهداشتی در مورد جلوگیری از تجمعات هشدار بدن، این گونه حرفا برای معتقدان افراطی در واقع از سوی رهبرشون بیشتر مورد توجه قرار میگیره. علی خامنه‌ای دی ماه گذشته هم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرد که جان هزاران نفر رو به خطر انداخت. با این وجود تنها باید ابراز نگرانی کرد که احتمالاً تا 1 ماه آینده در ایران آمار مرگ و میر بر اثر کرونا و سویه دلتا بیشتر بشه.
و در مورد واکسیناسیون در ایران چه خبرهای تازه ای اومده؟ زمینی که خبرهای هم از کمبود سرم و دارو و کپسول اکسیژن هم در بسیاری از نقاط ایران گزارش شده.
بله، ابتدا اشاره کنم به این کمبود سرم و دارو. خبرهای زیادی از گوشه کنار داریم و یک گزارش تازه دیدم از خبرگزاری ایرنا در مشهد که کپسول‌های اکسیژن هم حتی به دشواری و با قیمتی بسیار گرون پیدا میشه. همونطوری که میدونید بسیاری از بیمارستان‌ها تخت خالی ندارند و به همین علت برخی از بیماران در خونه هاشون به مداوا مشغولن و اکسیژن هم از مسائل اصلی برای درمان بیماری کرونا است و به همین علت نزدیکان بیماران در جستجوی کپسول اکسیژن به هر دری میزنند و این کپسول ها که تنها برای 5 ساعت مصرف کفایت میکنه احتیاج به شارژ دارند که اونها غالبا باید برای پر کردن کپسول ها ساعت ها در صف منتظر بمونند و قیمتش هم بسیار بسیار گرونه. اصلا در مورد واکسیناسیون و واکسن، به گزارش خبرگزاری ایسنا تا امروز بیش از 5 میلیون نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و بیش از 16 میلیون نفر هم یک دوز واکسن به اونها تزریق شده. و در انتها به نقل از کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر این رو بگم که گفته تا کنون این جمعیت 16 میلیون دوز واکسن وارد کرده و در این هفته هم 5 میلیون دوز وارد شده و در این حال وعده داده که در شهریور ماه هم 20 میلیون دوز وارد خواهد شد. البته اون نگفته که این واکسن ها از کدوم کشور وارد میشن و تولید کدوم شرکت دارویی اند، اما یادمون نره که به دستور علی خامنه‌ای ورود واکسن های تولید آمریکا بریتانیا ممنوعه، مگر اینکه به گفته برخی مقامات بهداشتی در کشور دیگه‌ای تولید شده باشه.
رضا، بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. در همین زمینه گفتگو میکنیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن. آقای دکتر عطاری، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. این روزهایی که چه به صورت گردهمایی‌های مذهبی داره برگزار میشه، چه به صورت سفرهای خانوادگی داره انجام میگیره، چقدر بر روی بحران فعلی کرونا در ایران تاثیر خواهد گذاشت؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه درست مثل اتفاقاتی که بارها و بارها افتاد و هیچ کدوم مؤثر نبود، این تعطیلات هم نه تنها تأثیری نتونسته بگذاره و پیشبینی هم میشه تأثیری نداشته باشه این تعطیلات نیمبندی که اینها انجام دادن، بلکه شاید همین فرصت تعطیلی که داد به مردم و جلوگیری نکرد از رفت و آمدشون، فرصتی باشه باز برای تردد بیشتر بین شهری، تجمعات بیشتر، و همین ها منجر به این بشه که افزایش آمار رو داشته باشیم. متاسفانه خیلی جای تعجب هست که چرا این رویه بارها و بارها تجربه شده باز هم داره تجربه میشه. این تعطیلات بارها گفته شده، دیده شده بود، نتایجش دیده شده بود که اگر تعطیلات کامل نباشه، اگر جلوگیری از رفت آمد نشه، اگر جلوگیری از تجمعات نشه، نه تنها هیچ تأثیری نداره بلکه تأثیر منفی میتونه داشته باشه و ما داریم این رو میبینیم. مردمی که تعطیل شدن فرصت پیدا کردن برای گردهمایی هایی که واقعا ضروری نیست. البته ما خوشبختانه این دوره خیلی گردهمایی های زیادی از جانب مردم نمیبینیم، اما اونایی که فرصت برای این فرصت رو استفاده کردن برای پروتکل شکنی در مراسم عزاداری و مراسم مذهبی، اینها فرصت بیشتری پیدا کردن. اینها فرصت پیدا کردن که با اون شرایطی که واقعا دهنکجی میکنن به سلامت مردم، این شکستن پروتکل ها رو ادامه بدن و نگرانی ها رو بیشتر بکنن.
آقای دکتر عطاری، الان تکلیف چه است؟ چه کار باید کرد که این پیکی که به شدت بالا رفته رو دست کم کمی پایین آورد در کوتاه مدت؟
ببینید، در کوتاه مدت تنها راهش بستن کامل هست، یعنی هیچ راهی غیر از این وجود نداره. و بیماریابی، از نظر بیماریابی خب متاسفانه شرایط وزارت بهداشت طوری نیست که بتونه همه رو تست بکنه و الان میبینیم اصلا این کمبود تست منجر به این شده که شناسایی بیماران جدید هم با مشکل مواجه بشه و خیلی از بیماران جدید و فوتی ها هم در زمره آمار کرونا اصلا به حساب نیان. اما نکته مهم بستن هست. بستن و لاکداون به معنای کامل، مردم از خونه هاشون اجازه خروج پیدا نکنند، همه سرویس دهی ها در درب منازل انجام بشه، تمامی مترو، وسایل حمل و نقل و عمومی شهری و بین شهری باید تعطیل بشن. این مهم نیست که یک اداره فقط تعطیل بشه، مهم این است که اگر مترو هم باشه، اگر اتوبوس های بین شهری، هواپیما و بقیه جاها هم باشن، محلی برای انتشار هست. در کوتاه مدت پس در جواب سوال جناب‌عالی باید عرض بکنم که فقط و فقط بستن کامل میتونه کمک بکنه تا زمانی که واکسیناسیون بتونه در مراحل بعد و پیک های بعد جلوگیری بکنه. هرچند که با آمار منتشره یک مقدار واکسیناسیون ایران و تأثیر اون با ابهام مواجه شده.
به روی تایید صحبت شما، همین چند روز پیش در نیوزلند فقط یک مورد ابتلا به کرونا کشف شد و به دستور نخست وزیر این کشور یک قرنطینه سراسری قرار هست که در نیوزلند به اجرا در بیاد. اما آقای دکتر عطاری، نگرانی های دیگری هم در ایران الان داره کم کم دربارش بحث میشه و بیشتر میشه. این نگرانی اینه که حتی افرادی که دو دوز واکسن هم دریافت کردن باز دچار کرونا شدن. این اتفاق گرچه در بعضی از کشورهای دیگر هم افتاده، اما به نظر میرسه که در ایران این میزان بالاست. چرا؟
بله، دقیقاً این نگرانی هست که این چند روز واقعاً ذهن همه رو به خودش مشغول کرده. اولاً اینکه این اقدام مثبتی در انتشار اطلاعات هست که ما برای اولین بار داریم می‌بینیم، و اگر این انتشار اطلاعات از روزهای اول انجام می‌گرفت، می‌شد از سرچشمه کار بهتر راهکاری براش انتخاب کرد. تغییر آمار و میزان مرگ و میر بعد از واکسیناسیون و حتی دو دوز واکسیناسیون همطور که فرمودید در همه جای دنیا وجود داره، اما این مقدار وجود نداره در هیچ کجا. ما متوسط مرگ و میر بعد از دو دوز واکسن در 1,000,000 نفر در دنیا کمتر از 10 نفر هست، اما در ایران این میزان 750 نفر هست. این تفاوت آماری اصلا یک تفاوت آماری بسیار وحشتناک و نگران کننده است. این برمیگرده به این که اولا این که تبیین واکسن و واکسیناسیون در سنین مختلف بر اساس قابلیت های واکسن نبوده. واکسن آسترازنکایی که در دسترس بود اگر به سنین بالاتر تزریق میشد این مشکل رو ما نداشتیم و سینوفارم رو به سنین پایین‌تر اختصاص میدادن. درست عکس این عمل کردن. و نکته دیگه، فاصله بین دو دوز واکسن بود که متاسفانه برخلاف حتی توصیه های شرکت سازنده و مطالعاتی که در کشورهای دیگه شده بود، این فاصله رو اینقدر طولانی کردن که دوز دوم نتونسته در ایران اون میزان کارایی خودش رو داشته باشه. همه اینها منجر به این شده که ما این تفاوت آماری بسیار زیاد رو متاسفانه ببینیم.
بسیار ممنون دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن با ما بودند. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
در حالی که این رژیم آخونده اعلام میکنه که ما تو مهار کرونا کاری دیگه دستمون بره میاد، به مردم داره توصیه میکنه مردم رعایت کن. این صدایی که تو پس زمینه صدای من میشنوید، صدای این دستجات حسینیه، این مردمی که راه افتادن تو خیابون دستجات. حالا دو سه روز هم هست که میگن ورود دستجات به خیابون ها ممنوعه، در حالی که الان تو پس زمینه صدای من دارید میشنوید صدای دستجات حسینی را. خود این دولت میگه من دیگه تو مهار کرونا کاری از دستم بر نمیاد. هر روزم یه توپ افتاده، توپ کرونا افتاده وسط، این پاس میده به اون پاس میده به این.
مکی میشه ازت خواهش کنم، دوره شما تموم شده، برو بشین خونت، رو حرفا و دروغایی که به ملت ایران گفتی بشین فکر کن. نمیخواد اینقدر چاپلوسی رهبری رو بکنی که برگشتی گفتی واکسن کسی رو روینتن نمی کنه، جهشای آینده بیشتر از ایناست. چطور رهبرت با دو دوز واکسن فایزر روینتن شد؟ مردم نمیشن.
اگر هر مسئولی در هر رتبه‌ای میدونست که در صورتی که نتونه با کیفیت خوب مسئولیت خودش رو انجام بده تحت پیگرد و محاکمه قرار میگیره، اون موقع خیلی از کسایی که پستی رو تقبل میکردن به محض اینکه احساس میکردن نمیتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن استعفا میکردن. چون با چنین چیزی ما مواجه نیستیم در سیستم جمهوری اسلامی، اوضاع احوال این مملکت امروز به این شکل در اومده که میبینید که تمام مناطق ایران وضعیت بسیار بد داره از نظر کرونا، و یک وزیر بسیار بسیار شارلاتان که فقط از خودش تعریف میکنه، چون میدونه که با هیچ تبعاتی مواجه نخواهد شد. اینه که مملکت رو امروز به اینجا رسونده.
من واقعا دوست داشتم الان از این سید علی خامنه‌ای پرسان کرد که آقا منظور از نظام یعنی چه؟ اون نظامی که تو میگی، نظامی که از نظم میاد، کجای این مملکت الان نظم داره؟ هیچ کس خبر نداره واکسن هست نیست، چقدر میاد چقدر میره، اصلا هیچ کس به این چیزا اهمیت نمیده. به نظر من مردم الان باید به هر حال نشون بدن ناخوشنده خودشون، لاغل از طریق اینکه این 7-8 تا وکیلی که بازداشت شدن به خاطر اعتراض به خامنه‌ای میتونن از اونا حمایت کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، در سخنانی بدون نام بردن از طالبان از سقوط دولت افغانستان توسط این گروه استقبال کرده و تحولات اخیر افغانستان را نشانه شکست آمریکا خوانده است. پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هم در اظهاراتی ورود طالبان به کابل را شکست نظامی آمریکا در افغانستان خواند و او هم بدون نام بردن از طالبان خواستار احیای امنیت و صلح پایدار در افغانستان شد. مواضع اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در حمایت از تصرف افغانستان به دست طالبان با اعتراض بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و حتی در میان برخی مقامات و فعالان اصولگرا در داخل ایران روبرو شده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست از او درباره علت دوگانگی نگاه‌ها در حکومت ایران در خصوص طالبان پرسیدم.
به نظر من اون بخشی از مقامات حکومتی که ابراز خوشبینی میکنن و تصمیم گیرنده های اصلی هستن. این روند پذیرش طالبان به اعتقاد من مدت ها پیش آغاز شده و فقط هم خاص ایران نیست. افغانستان خیلی مسئله چند متغیریه و ایران هم یک توان محدودی داره برای نفوذ در افغانستان و باید مؤلفه ها و عوامل دیگری هم که در این پرونده تاثیر دارن رو دید. من فکر میکنم یک مدت زمانی وجود داشته که موقعی که اراده آمریکا بر خروج نیروهاش بوده و با توجه به تحولاتی که در درون افغانستان داره رخ میده، جمهوری اسلامی به نوعی طالبان رو پذیرفته. منتها اینکه چرا اختلاف هست بین حالا بعضی از حتی در گروه های اصولگرا هم به خاطر پیچیدگی موضوع برمیگرده، یعنی تهدیدها و مخاطراتی هستش که احتمال داره طالبان برای امنیت ملی ما داشته باشه و به خصوص اینکه هنوز هم کشورهای مختلف شمای کلی و یک دید منسجمی از چگونگی عمل کرده طالبان در افغانستان پیش رو ندارن. ولی آنچه که مهمه به نظر من، جمهوری اسلامی هم حامل یک سری تردیدها هستش نسبت به نقش طالبان.
آقای نجفی، مشخصا سیاست خارجی ایران در خصوص آمدن طالبان چگونه است و در ادامه به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مورد افغانستان خود چند تا گرایش داشت. یک گرایشی بوده که گفتم مثلا برای شیعیان مثلا حاکم باشه که اصلا گرایش اصلا امکان تحقق نداره. یک گرایشی بر حوزه تمدن ایرانی تاکید میکنه که اینم گرایش محدودیت داره به خاطر یه سری مسائل داخلی و وزن به هر حال اون نیروهای تاجیک هزارها در کشور افغانستان است. یک گرایش وجود داشته که ایران افغانستان رو به عنوان منطقه ثبات تعریف کنه که به نوعی حامل تهدید امنیت و اینا نباشه براش. من گمانم اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر به این نتیجه رسیده بود در کنار خیلی از سایر کشورها که واقعیت طالبان حذف ناشدنی است، یک نکته وجود داشته، و اینکه اصولا طالبانی که خود مولد خشونت است، چون مثلا در استقرار قدرت بتواند خشونت رو مهار کنه و باید با این خود اصل موضوع ما مذاکره بکنیم. یعنی به نظر من این دیدگاه در خود جمهوری اسلامی حاکم بوده. از یه طرف هم بعد از فرار نیروهای داعش از عراق و خروجشون از عراق، خود جمهوری اسلامی افغانستان رو به عنوان یکی از پناهگاه‌های داعش در نظر گرفته. من فکر کنم این هم یک انگیزه‌ای هستش. من می‌خوام خلاصه بکنم مسئله اصلی که جمهوری اسلامی در برای افغانستان مورد نظر قرار داده و اون رو محور اصلی پذیرش طالبان قرار داده، مسئله امنیت و تعدیم هایی که از تحرک گروه های تروریستی در خاک افغانستان داره. اضافه کنم که این مسئله امنیت هم یکو بل نشده. این علتش بل شده که ما هر چه زمان میگذشت شاهد ضعف اون دولت مرکزی در افغانستان بودیم که اونم دلایل خاص خودش رو داشته، از جمله فساد گرفته، عدم مشارکت مردم افغانستان، یک سری مسائل تاریخی و فرهنگی در این کشور گرفته، باعث شد که دولت مرکزی به مرور زمان هی ضعیف‌تر بشه. و من فکر کنم هم قدرت‌های مثل آمریکا، هم جمهوری اسلامی و هم بسیاری کشورهای منطقه‌ای متناسب با این واقعیات تصمیماتی رو در پذیرش و به رسمیت شناختن طالبان اتخاذ کردن.
آقای نجفی، با آمدن طالبان در همسایگی ایران آیا ما تغییری در رفتار داخلی حکومت ایران خواهیم دید و به عبارتی چه پیامدی برای جریان دموکراسی خواهی در داخل ایران خواهد داشت؟
من بعید میدونم جمهوری اسلامی صرفا به خاطر مسئله طالبان بخواد رویکرد خودش رو تغییر بده. جمهوری اسلامی یک نظامیه، متاسفانه یک رویکرد فرقه گرایانه داره حاکم میشه و اون مسئله تکثر جامعه ایران رو میخواد سرکوب بکنه. من میخوام بگم این مسئله کاملا متغیر داخلی داره و به خاطر تحولات منطقه‌ای و اینا در شیوه جمهوری اسلامی تغییرات بنیادینی ما نمیتونیم متصور بشیم. ولی یک نکته‌ای که مهمه که میتواند برآمدن طالبان در افغانستان به ضرر دموکراسی خواهی در ایران باشه به چه معنیه؟ به این معنی که اگر ما این پیشفرض رو در نظر بگیریم که طالبان یک جمع متکثره، یعنی ما طالبان‌هایی داریم که به غرب گرایش داره، طالبان‌هایی داریم که به چین و روسیه گرایش دارن، طالبان‌هایی داریم که یک رویکرد خشن اسلام‌گرا رو بیشتر دارن، ما اگر این رو در نظر بگیریم و آینده رو یک مقداری مبهم ببینیم، یک مقداری ترسناک این قضیه، به معنایی که اگر تفوق گروه‌های تندتر بر گروه‌های متعادل طالبان در آینده رخ بده و این فضا کم کم بگذریم و اون گروه‌های تندتر بتونن خود رو غالب بکنن، فضای حیاتی برای گروه های تروریستی به وجود میاد و اون موقع مرزهای کشور ما ناامن میشه و ترگونه تحقق ناامنی در مرزهای کشور و سرایتشون به داخل اون گفتمان امنیتی رو قوی‌تر میکنه و گفتمان امنیتی هم به هر صورت سعی میکنه که جامعه مدنی رو بیشتر سرکوب کنه، چون به هر صورت مختصات جامعه ایران، مختصات یه جامعه به نظر من متفاوت از خاورمیانه هستش. ما در جامعه اون تحرک در لایه‌های جامعه اون زیاد، مطالبه‌گری زیاد، به خاطر سابقه تاریخی که از مشروطیت داریم نوعی مطالبه‌گری تاریخی در کشور داریم، نسل جوانی داریم که مجهز به تکنولوژی هستند. جمهوری اسلامی خب همیشه در صدد کنترل بوده. اگر حرکات امنیتی در مرزهای ایران به واسطه تفوق گروه‌های تندرو طالبان افزایش پیدا کنه، من این بیمو دارم که نسبت به سرکوب بیشتر و بهانه بیشتر برای جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر این اقدام ها منجر بشه، یعنی این وضعیت به این نویکت رو تقویت بکنه.
مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما عفو بین الملل بار دیگر هشدار داد که حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد ایرانی، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد و خواستار برگزاری دادگاهی منصفانه برای او شده است. این زندانی سیاسی همراه محمود صادقی، برادر همسرش، در مهر ماه سال 95 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل در یک توییت از رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی شده است. عفو بین الملل تأکید کرده که اعترافات حیدر قربانی تحت شکنجه گرفته شده است، آنچه که برادر و فرزند این زندانی سیاسی نیز بر آن تأکید کردند. عفو بین الملل میگوید باید دادگاهی منصفانه برای حیدر قربانی برگزار شود. حیدر قربانی که اکنون در خطر اعدام است، به گفته وکیلش صالح نیکبخت به رادیو فردا، با دو اتهام در دو دادگاه مختلف محاکمه شده است. در یکی به 90 سال زندان و در دیگری به اعدام محکوم شده. صالح نیکبخت میگوید که اتهام اول مرتبط با قتل 3 نفر است که حیدر قربانی در آن اعتراف کرده. این 3 نفر 3 پاسدار معرفی شدند، اما عفو بین الملل همواره بر اجباری بودن اعترافات تاکید داشته و وکیل حیدر قربانی نیز میگوید در این پرونده شواهدی دال بر مسلح بودن یا دست به سلاح بردن او وجود ندارد و در پرونده بعدی حیدر قربانی به اتهام بغی محاکمه شده و به گفته صالح نیکبخت با وجود نبود شواهد به اعدام محکوم شده است. صالح نیکبخت وکیل حیدر قربانی در گفتگو با رادیو فردا:
این جالب که پرونده رو به دقت بررسی کردم، متوجه شدم نه در پرونده دادگاه کیفری یک استان و نه در پرونده دادگاه انقلاب سنندج هیچ دلیلی دال بر این که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بوده باشد یا اینکه مسلح و یا استفاده از اسلحه کرده باشد وجود ندارد و تمام دلایل مربوط به اتهام بغی اظهارات مقامات در تحقیقات اولیه و همچنین در بازجویی ها می باشد و هیچ جا هم این شخص علارغم شرایط خاصی که داشته به این موضوع اقرار نکردند. به همین جهت من که در جلسات اول یا در مرحله اول دادرسی ایشون حضور نداشتم و در مرحله فرجام خواهی وارد پرونده شدم، اتهام بغی را در مورد ایشون نادرست می دونم و اعتقاد دارم دادگاه انقلاب سنندج در این مورد دقت لازم به عمل نیاورد برای اینکه همونطوری که در آیات و احادیثی که برای دیوان عالی کشور و همچنین برای اون دادگاه نوشتم و علاوه بر من نزدیک به 100 نفر از مدرسان علوم دینی و امامان جمعه و جماعت منطقه کردستان هم این شخص رو از خانواده متدینی معرفی کردن و خود ایشون رو هم وابسته به هیچ گروهی ندانستند، همین درخواستایی که من کردم و استنادات من از نظر قانونی و شرعی را آوردند و به اتفاق تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی در مورد ایشون کردیم، ولی متاسفانه این درخواست های ما گرفته میشه اما با آن توجه نشده و همکنون وی در آستانه اجرای حکم اعدام میباشد.
هشدار دوباره عفو بین الملل در مورد روبرو بودن حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد با خطر اعدام در حالی است که به گفته تحلیلگران کردستان در صف مقدم شمار اعدام ها در ایران قرار دارد و دلیل آن را نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه می دانند. حسین احمدی نیاز حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا:
اظهارات من بر اساس وکالت بیش از 100 نفر از فعالان سیاسی کرد است که در نظام قضایی ایران وکالت آنها را بر عهده داشتم و شاهد حجم وسیعی از بی‌عدالتی، نبود دادرسی‌های منصفانه و عادلانه نسبت به کردها بودم و این بزرگترین ستم قضایی نسبت به یک اقلیت در جهان محسوب می‌شود. در طول 42 سال جمهوری اسلامی کردها بیشتر این اقلیتی در ایران بودند که مشمول ستم، تبعیض و نابرابری قضایی قرار گرفتند. آنها دسترسی به وکیل یا برخوردار از عدالت قضایی نبوده و همواره به استناد مواد کلی و مبهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی یا حدود مورد محاکمه های ناعادلانه قرار گرفته و ظالمانه اعدام شدند. نمونه های عینی آن بسیار گسترده و هنوزم پرونده های عدیده ای از آنها در محاکم قضایی هست. بنابراین کردها قربانیان اصلی این تبعیض، نابرابری و ستم قضایی موجود در ایران هستند. حیدر قربانی اولین و آخرین آنها نخواهد بود و شوربختانه همواره همه اینها بیگناه هستند که چنین ظالمانه اعدام می شوند.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان را نیز جویا شده است.
بر اساس اصول قانون اساسی دادگاه ها باید با حضور هیئت منصفه و به صورت عادلانه و حضور وکیل برگزار بشه و متهمین به صورت علنی محاکمه بشند. این یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی است که بسیاری موارد متاسفانه رعایت نمیشه، از جمله در مورد حیدر قربانی که مدتی در زندان بسر میبره و تحت تاثیر شرایط امنیتی که بر منطقه حاکم هستش به اعدام محکوم شده که انتظار داریم دادگاه ایشان مجدداً برگزار بشه و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه و وکیل ایشون بتونن از خودشون دفاع کنند.
حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد 49 ساله در زندان سنندج است و دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی او را 16 شهریور ماه گذشته رد کرد و حکم اعدام او را فوراً به اجرای احکام سنندج ابلاغ کرد که این زندانی سیاسی کرد را اکنون با خطر اعدام مواجه کرده است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و ما با افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم در ماه‌های اخیر، حال دبیر اتحادیه بنکداران کشور میگوید که تقاضای خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30-35% کاهش داشته است. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
باز هم سفره‌های مردم کوچک و کوچکتر شدند. این را دبیر اتحادیه بنکداران ایران میگوید که از کاهش 30-35% تقاضای خرید مواد غذایی در ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است. به گفته قاسم علی حسنی، افزایش افسانه‌وار قیمت‌ها در 3 سال گذشته که 200-300% بوده باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. آقای حسنی تأکید کرده که کرونا و برگزار نشدن مراسم‌های عزا و عروسی، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که تقاضای خرید مواد غذایی کاهشی چشمگیر داشته باشد. او با اشاره به اینکه برنج ایرانی از ابتدای سال حدود 38% افزایش قیمت داشته است گفته برنجی که در فروردین ماه کیلویی 31 هزار تومان بود در حال حاضر به کیلویی 43 هزار تومان رسیده است. همه اینها در حالی است که به گفته آقای حسنی بیشتر اقشار آسیب پذیر مصرف برنج خود را کاهش داده و به کالاهای ارزان قیمت تری مانند ماکارونی روی آوردند. بنابراین می توان گفت که در این شرایط نوع الگوی تغذیه و خرید مواد غذایی نیز در ایران تغییر می کند. نهاد اصلی آمارگیری اقتصادی در جمهوری اسلامی می گوید که نرخ رسمی تورم ایران یا تورم سالانه در تیر ماه به 44.2% رسیده است. با مراجعه به تحولات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از سال 1315 خورشیدی تا به امروز که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده، آخرین نرخ تورم سالانه منتشر شده در دوران حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران بالاترین سطح این شاخص را در 25 سال گذشته داشته است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه شکر نیز از ابتدای سال افزایش قیمت 90% را تجربه کرده و قیمت مصوب آن برای مصرف کننده از 8700 تومان به 15000 تومان رسیده است گفت اگرچه در بازار همین نرخ‌های مصوب هم رعایت نمی‌شوند و معمولاً 1000 تا 1500 تومان بالاتر از نرخ مصوب خرید و فروش می‌شود. به در ادامه گفته است حبوبات نیز از ابتدای امسال به دلیل خشکسالی و کاهش تولید 10-30% افزایش قیمت داشته است. از دیگر سو محمد رضا حسینا عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تیر ماه امسال تاکید کرد که در صورت ادامه بحران در بازار نهادهای دامی قیمت مرغ به 100 هزار تومان و گوشت قرمز به 250 هزار تومان افزایش خواهد یافت. همین اینها در حالی است که قطعی برق در استانهای کشور باعث خرابی بخشی از محصولات دام و طیور در ایران شده و بر افزایش قیمت آنها در این روزها دامن زده است. همه اینها در حالی است که بسیاری از پزشکان و کارشناسان امر بهداشت و درمان معتقدند در سالهای آینده باید شاهد افزایش بیماری‌های مزمن در میان اقشار مختلف کشور به دلیل سوء تغذیه و کمبود محصولات اساسی در سبد غذایی مردم بود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما در حالی که ایران بر اساس برجام تنها مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 3.5% است، از اردیبهشت سال 98 شروع به تخطی از تعهدات هسته‌ای خود کرده و همکنون در سطح 20% و 60% هم دارد غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد. این مسئله‌ای است که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه 27 مرداد در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه برنامه‌ها و اقدامات هسته‌ای ایران را در انطباق کامل با معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و تعهدات ایران ذیل پادمان دانست و گفت این اقدامات تحت نظارت آژانس و با اعلام قبلی انجام شده است. به گفته خطیب‌زاده، مادامی که اجرای کامل و بی‌قید و شرط برجام از سوی آمریکا و دیگر طرف‌های برجامی از سر گرفته نشود، جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را صرفاً بر اساس نیازها و تصمیمات حاکمیتی و در چارچوب تعهدات پادمانیش پیگیری می‌کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در بررسی این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
اظهارات آقای خطیب‌زاده در این که اقداماتی که انجام میده ایران برای توسعه غنی‌سازی 60% با NPT و پادمان‌های مربوط به اون در تناقض نیستش نادرست نیست، منتها به نوعی خلط مبحث و انحراف بحث، به این معنا که جمهوری اسلامی همیشه اعلام کرده که ما از برجام خارج نشدیم و صرفاً برخی از تعهدات رو کاهش دادیم، منتها با این سطح کاهش از تعهدات که ایران دائم اون برجام رو نقض کرده، عملاً به طرف مسخ این توافقنامه پیش رفته و چیزی از اون باقی نگذاشته. هم با توجه به اینه که خب اون مصوبه مجلس که سنگ بزرگی شد در برابر پای دولت آقای روحانی که بتونه مذاکرات رو به خوبی و معطوف به نتیجه در وین پیش ببره یک طرف، و این رویکردهای جدیدی که دولت رئیسی مطابق با خواست آقای خامنه‌ای قرار پیش ببره و به نوعی میخوان بیان و با اقدامات انجام شده در مورد نقض تعهدات و پیشرفت در برنامه هسته‌ایشون 5+1 رو زیر فشار بگذارن که در برجام امتیازهای بیشتری بهشون بدن یا ایران مجبور نباشه یک سری تعهدات قبول بکنه، این محاسبات خب میتونه لزوما به نتیجه نینجامه، کما اینکه اظهارات مقامات غربی آمریکایی هم نشون میده که اونها احتمالاً با این نوع رویکرد ایران روی خوشی نشان نخواهند داد و میتونه به خصوص مخالفت چین و روسیه را هم در پی بیاره یا حداقل انفعال اونها و نهایتاً پرونده ایران شاید با این مسئله روبرو بشه که دوباره در شورای امنیت مطرح بشه.
دولت ابراهیم رئیسی هنوز اعلام نکرده چه زمانی آمادگی از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را دارد و چه شرایطی را برای احیای مذاکرات پیشنهاد خواهد کرد. پیشتر چند منبع ایرانی به رویترز گفته بودند که دولت رئیسی احتمالاً شرایط جدیدی نظیر اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% و ادامه کار سانتریفیوژهای پیشرفته را در مذاکرات مطرح کند، موضوعی که دیپلمات‌های غربی آن را رد کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید ایران یک آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% راه‌اندازی کرده است. ایران بر اساس برجام تنها مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 3.5% است، اما از اردیبهشت 98 یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام شروع به عدول از تعهدات هسته‌ای خود کرده و همکنون در سطوح 20% و 60% نیز غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشی که درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده، اعلام کرده که ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه ای از گزارش جدید این نهاد بین‌المللی دسترسی پیدا کرده که میگوید ایران 257 گرم از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را به شکل اورانیوم تترافلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است و مقامات غربی بارها به شدت نسبت به تصمیم ایران برای تولید این ماده هشدار دادند. آژانس در گزارش خود میگوید ایران اطلاع داد که اکسید اورانیوم 20% غنی شده به تأسیسات اصفهان منتقل شده تا به اورانیوم فلزی تبدیل شود. بر اساس مصوبه مجلس، دولت روحانی ملزم شده بود که اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمده من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود و خدا نگهدار.